من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أبا الظالم إن ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هديب بيشباه ملكوتي عزت أبا عبد الله ويهران وفادارشون صلواتي نعرفهم. روز تاسوعا روزی بود که میخواستن به حضرت ابا عبدالله حمله کنن، منتها حضرت فرمودن که به این قوم بگید که من عاشق قرآن و نمازم، یک شبی را به ما مهلت بدن تا با خدای خودمون خلوت کنیم، قرآن بخونیم، نماز بخونیم. روز استضعاف بود، روز تاسوعا، استضعف الحسین، حضرت را به استضعاف کشوندن، در پره گرفتن، اسیر کردن، آب را بستن، نمت آب از به روایتی از هفتم بسته شده. و روز عاشورا هم روز استشهاد حضرت ام عبدالله بود. البته این شبها شبهای عشق و پرواز حضرت ام عبدالله و اصحابه. آن یار که نوشیده می عشق تو را، هرگز نتوان گفت که حالش چون است. کی میفهمد که حضرت ابا عبدالله تو این ساعات، تو این لحظات در چه حالی است؟ یا دهر افل لک من خلیلی کم لک بالاشراق الاسیلی صاحب و طالب خلیلی و الدهر لا یقنع بالبدیلی و کل حی سالک سبیلی. هر زنده ای رونده راه من خواهد بود. حال حضرت ابا عبدالله در اوج عشق و محبت و دلدادگی و عشق آتشین که هر چیزی غیر حق را ذوب میکنه، این حال بوده. به همین خاطره که حضرت ابا عبدالله بی بدیل در تاریخ، در بشریت، در ملکوت و الا آدمان خوب پاک باخته که کم نبودن. کسی که این حد از عشق و این حد از اخلاص و این حد از معرفت را به اون نهایی ترین ساحت حق تعالی داشته باشه نبود، و الا به حسب ظاهر که کسای زیادی بودن خون دادن، جان دادن، ولی کو این عشق؟ هرگز نتوان گفت که حالش چون است. بحث این که ترس منشأ دینداری و ساخت دین باشد رو اشاره کردیم، یه چند تا از نقدهاش رو هم گفتیم. تو همین نظریه 7-8-10 تا مغالطه وجود داره. یکی مغالطه استدلال بدون ادعای بدون دلیل، هیچ دلیلی براش ذکر نشد. یک مغالطه اخذ پیش فرضها در استدلال، تو همین مسئله چندین پیش فرض آمده، پیش فرض غلط به عنوان پیش فرض استدلال قرار گرفته و پیش فرضهای باطل و اثبات نشده است. مثل اینکه خدایی نیست، نفی خدا یک پیش فرضش. مثل اینکه جهان تصادفی ایجاد شده. مثل اینکه انسان برتری بر حیوانات نداره. همین حرفا رو به صورت از اون زرورق تئوری علمیش خارج کنین و هر انسانی بگین بهش برمیخوره. بگین تو با سگ فرقت همون فرقیه که سگ با مثلا کبوتره. سگ سیستم عصبی عضلانیش پیچیده تر از کبوتره، تو هم پیچیده تر از سگ، ولی همون. در حقیقت میگه حیوانه دیگه، بنابراین رسالتی هم نداره. این پیشفرض ها هست دیگه، پیشفرض ها داره حکومت میکنه توی نظریات. یه فیلسوف انگلیسیه به نام هابز، چند تا کتاب داره، به شدت هم در افراد بعد از خودش تأثیر گذاشته، مؤثره، و بسیاری از فیلسوفان خصوصا تو فضاهای انسان از نظر ایشون متأثر شدن. یه جمله معروفی داره که البته جملهش از جایی گرفته در بحث انسان شناسیش، میگه انسان گرگ انسان است. این چرا این حرف رو میزنه؟ ایشون تو انگلیس مال قرنه 16-17 است. اون وقتا قرون وسطا بود اینها. تو کودکی تحت فشارهای زیادی قرار گرفته جامعه و به اطرافیان نه خیلی بهش ستم کردن، خیلی نا مثلا مرادی دیده. از کودکی و حالا چه چیزهایی بوده که بعضیش رو تاریخ گزارش داده، بعضیش هم نه. این اون تجربه های فردی و شخصی خودش باعث شده که این نظریه رو پردازش کنه، نتونسته هضم کنه. زمنان ملحد هم هست، این نظرش راجع به انسان اینه، راجع به خدا هم نظرش عدم خداست. میگه به خاطر که من نمیتونم قبول کنم خدایی باشه، مهربانم باشه، قدرت مطلقم باشه، بعدم این همه جور و جنایت باشه، اونم بتونه رفع کنه و نکنه. نتونسته حل کنه بین بلاها و نظام احسن. قرار از این که این پیشفرض دیگه، پیشفرضش اینه که اونی که در زندگیش دچار گرفتاری های شدید شده، این تو ذهنیاتش تأثیر میذاره دیگه. کمن کسایی که بتونن از کمند پیشفرض خودشون رو رها کنن. بعد همین آقای فرویدی که ذکرش بود، بنده هم عذرخواهی میکنم از بعضی از سروران. ببینید مطالبی که گفتیم خیلی سعی کردیم تو زرورقی از ادب عرضه بشه، حرفای خودشون خیلی رکیک تر از این حرف هاست، ولی دیگه چاره ای نیست. همین حرفای رکیک به عنوان قضایای علمی و نظریات ارزشمند از جانب پدران علوم داره عرضه میشه دیگه، چه کنی. ایشون فروید در یک کتابی داره به نام تمدن و ملالت‌های آن، اونجا همین جمله هابز رو میاره، انسان گرگ انسانه. بعد میگه چه کسی جرأت دارد پس از همه تجربه های زندگی و تاریخ این جمله را نفی کند. تجربه زندگی میگه همینه دیگه، آدم های گرگ های هوشمندن. هیچ چیز، بعد ادامش میگه، هیچ چیز به اندازه فرمان آرمانی ایدئال، این فرمان آرمانیه، هم نوع خود را همچون خیش دوست بدار، با طبیعت بشر مغایرت ندارد. یعنی طبیعت بشر این نیست، میگه هم نوع خودت را بخور، کن ذئبن و الا اکلت که از ذئاب، گرگ باش وگرنه گرگا میخورن، تو بدر قبل از اینکه دریده بشی. یه طبیعت بشر اینه. این تصویری که از انسان ارزش تو خوب طبعا، اینم خودش یک مغالطه است دیگه، مغالطه علاوه بر حرف بی دلیل، مغالطه کنه و وجه اسمش. یه بخشی را آدم بگیره، بخش‌های به عنوان کل عرضه کنه. این یک نکته. یک سری نکاتی هم دیشب عرضه کردیم، ادامه این نکات. به فرض این که ما بپذیریم ترس، خوف منشأ دین باشه، منشأ توجه به دینه، گرایش به دینه، نه ساختن دین. حالا اینو یه توضیح بیشتری داره که عرض میکنم. و باز به فرض محال یه قدم بریم جلوتر، اصلا بگیم باشه، اصلا منشأ پیدایش دین باشه، آیا منشأ پیدایش همه ادیان از دم؟ این خود بعضی از ملحدای منصف نپذیرفتن، گفتن این اگرم باشه برای بعضی از انسانهای ابتدایی که رشد عقلیش نداشتن، این که اندیشهشون کامل نبود و فکر ناقصی داشتن، یا همچی چیزایی تراشیدن، اینم باز یه مغالطه است ها. اینم یه مغالطه است که انسان اولیه به چه دلیل رشد عقلی نداشته؟ شما خودتون میگیم ما قبل تاریخ، یعنی گزارشی ازشون نداریم، پس چطور داریم حکم میکنیم جایی که گزارشی نداریم؟ زمان قبل از 4000 سال پیش، قبل از حدود 5000 سال پیش را میگن ما قبل تاریخ، حتی نبوده. ما قبل تاریخ و بعد تاریخ از زمان خطه. بعد منشأ تمام ادیان با همه گستره عظیمشان، این همه همش بر اساس خوف بوده، ترس بوده، این مغالطه تعمیم بی دلیله، سرتاپا مغالطه است. و اما اتفاقا اگر ترس منشأ دین باشه، ملحد باید دیندارترین افراد بشه، باید اصلا یه دونه ملحد نداشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه ترس مرگ برای ملحد بیشتر از ترس مؤمنینه. چرا؟ چون مرگ برای ملحد مساوی است با نیست و نابود شدن مطلق، همه چیزشو از دست میده. توجه فرمودین؟ پس همه لذات، همه آنچه داشته، همه آنچه بهش دل بسته بوده رو از دست میده، نه یکی دوتا رو. پس باید ترسش بیشتر باشه، پس باید ملحدین بیشتر پناهنده به دین باشن تا بقیه. نباید ملحدی بمونه دیگه، چون مرگ رو که میفهمن که همه هست، مرگم مساوی است با از دست دادن همه مطلوب ها، همه دل بستگی ها. مرگ که از بین نمیره، قوی ترین ترس هم ترس از مرگ دیگه. از هر چی میترسه به خاطر قطع حیاتش میترسه. ترس های دیگه ترس جزئیه. کلی ترین ترسی که انسان داره ترس عدمه. چرا از زندان برای افراد ترس داره ناراحت کننده است؟ چون بعضی از اموری که بهشون دلبستگی داره با رفتن به زندان ازش جدا میشه. بعضی از امور مثلا رفیق ها، گشت زدن، دور زدن، مسافرت رفتن، اینا. ولی از خیلی از امور دیگه که محروم نیست. تبعید به همین کیفیت. ورشکست شدن چرا ناراحت کننده است؟ چون از بعضی از منافعی که اونها رو دوست داره محروم میشه. وقتی ورشکست میشه امکان اتصال به بعضی از منافع رو نداره. از بعضی از چیزا جدا میشه. با من از همه چیز جدا میشه. ضمن این که این راسل یک جمله داره، میگه که مادام که مذهب به ترس پناه میبرد از ارزش و مقام انسان خواهد کاست. خودش اصلا یه مقداری جملات نشان دهنده اضطراب افکار دیگه. بالاخره مذهب به ترس پناه میبره، یا برای ترس به مذهب، برای رفع ترس به مذهب پناه میبرن. به عبارت دیگه مذهب خودش رو ساخته با به اصطلاح استدلال رفع ترس، یا و به مذهبیون خودش رو تحمیل کرده، یا مذهبیون انسانها برای اینکه از ترس نجات پیدا کنند به مذهب پناه بردن. این مطلب بعد. ضمن این که این تیکر خوب دقت بفهمید، خوف و ترس دو مدل داریم. یکی خوف معقول و منطقیه، یکی هم خوف موهوم. خوف معقول یعنی چی؟ یعنی واقعا یک عاملی هستش که ممکنه به آدم آسیب برسونه دیگه. مثلا ترس از مریضی. یه گرگ آمده اینجا، مثلا ترس از گرگ، یه شیر درنده، یک نمیدونم حادثه، یه زلزله. هر عاملی که آسیب رسانه. این خوف معقول خوف انسانیه، ارزشمنده، عقل درکش میکنه. بنابراین اگر به این خوف کسی اهمیت نده، اصلا عقلا محکومش میکنه، میگه دیوانه است. ببین سیل داره میاد، سوت بزنم اونجا وایسه تا سیل ببرش. همه عقلا میگن این دیوانه است دیگه، مرز جنون و سلامت تو همین است دیگه. بدیهیه که این یک عامل آسیب رسانه، باید از عامل آسیب رسان آدم یک پناهگاهی پیدا کنه براش تا در امان بمونه. درسته؟ بله. ترس موهوم، وهمی، خیالیه که آدم نباید بهش اعتنا کنه. مثل ترس از سوسک، ترس از تاریکی، ترس از نمیدونم اینجور چیزایی که بعضا ممکنه آدم داشته باشه. اگر خوف معقولی کسی داشت، عقل حکم میکنه نسبت به این عامل تو در یک همونطور که خودش ممکنه آسیب بزنه به آدم، عقل این رو تشخیص میده. یه تشخیص دیگه هم هست که به یک پناهگاه معقول منطقی پناه ببر. بنابراین پناهنده شدن هم معقول و منطقیه دیگه، اونم پناهندگی عاشقانه، نه صرفا از روی اضطرار و اجبار و ترس، به یک مثل پناهندگی بچه به آغوش مادرش، هم پناهنده شدن، هم در امان میمانه، هم به یک آغوش با خیر و کمال و لطف و رحمت و اینها پناهنده شده. پناهندگی به خیر مطلق، لطف بی انتها، رحمت بی حد و حصر. این مبنای یکی از اتفاقا براهین فطرته که بعد ترسش برطرف بشه، اضطرابش رفع بشه. دیشب یه اشاره کردیم به اون آیه الا به ذکر الله تطمئن القلوب دیگه، یه معادله است. یه قدرت مطلق اگر تو باش متصل شدی میدهد آرامش، اضطراب رفتش. فقط هم قدرت مطلقه که آرامش میده، هیچ چیز دیگه این آرامش را تأمین نمی کنه. هیچ چیز، مگر آرامش خیالی باشه. یک کسی بگه من سیگار میکشم آرام میشه، ندام مواد مخدر مصرف میکنم آرام میشه، اینا که آرامش نیست، اینا تخدیره. فرق بین تخدیر و آرامش، یه وقتی این پا درد میکنه شما یک تخدیر میکنین، یک آمپولی میزنین که این اعصابش انتقال نده، اون مثلا درد رو اعصاب فلج بشه، یا که درمان میکنی. درمان مهمه نه تخدیر. حالا شما مثلا یه نفر بزنید تو سرش از هوش بره، یک دو روز اصلا احساس رنج های زندگی رو نمیکنه، درمان نیستش که. چه بیهوش بشه چه سطح آگاهیش پایین بیاد، تخدیر بشه. و اما همین خوف، همین ترس، همین اضطراب یک دلیل برای اثبات واقعیت بودن حق خداوند، حق مطلق و دین حق تعالی، که بهش میگن یکی از براهین فطرت همینه. براهین فطری دو سه تاست، یکیش مبتنی بر امید، امید به قدرت مطلق، یکیش مبتنی بر محبت، یکی دیگه هم داره که فعلا کار نداره. در قرآن هم داریم دیگه، فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وقتی که در کشتی سوار میشن همه خدا را میخوانند، مشرکین ها خدا را خالصانه هم میخونن، نه خائفانه، دعو الله مخلصین، نه خائفین. خیلی عجیبه. یعنی ترسید و خدا را خواند، مثل کسی که تو یک جایی میخوان اعدامش کنن، از رو ترسش میگه من اعدام نکن. این دعا خائفانه، با حال خوف این کار رو میکنه. کی دعوت و خواندن خالصا محقق میشه؟ اینجا اینو یه اشاره میکنم، مفصلش را قبلا تو براهین اثبات خدا نوشتیم. خیلی اشاره وار این که ما چندین مدل ادراک داریم. مثلا شما این لیوان را مشاهده می فرمایید با حستون، یه مثلا ادراک می کنین که ارسطویی در تاریخ بوده، ولی حس که نکردین. با نقل هایی که بهتون رسیده، اسپانیا رو نرفتین ندیدین، ممکنه هیچ عکسی هم از اونجا ندیده باشین، ولی گزارش ها برای شما یقین حاصل کرده که یک جایی به نام اسپانیا تو این کره زمین هست. گاهی وقتا یک چیزی رو با عقل صرفاً میفهمین، مثل اینکه مثلا فرض بفهمید که حقایقی ماوراء ماده وجود داره. گاهی وقتا یک چیزایی را به صورت ترکیبی میفهمین، با حس و با عقل. مثلا فرض کنید اینجا میبینید که یه رد پایی هست، آن چیزی که حستون درک میکنه این که رد پاست، بعد عقل حکم میکنه پس یک آدمی از اینجا رد شد. بعضی چیزا با مخلوط شهود و عقل درک میشه. این براهین فطری اینطوریه. اول شهود میکنه آدم. شهودش چجوریه؟ شهود یا ادراکات باطنی چند مدلن؟ یه مدل از شهود و ادراکات باطنی رو همه ما داریم. شما وقتی که با حستون چیزی رو درک میکنین، چیزی رو خارج از وجود خودتون میخواین درک کنین، البته همون حس هم در باطن ذات خودتون فهم میشه، ولی تسامحاً ما میگیم ها، وگرنه شما هیچ وقت این رو نمیبینین، شما باطن خودتون رو میبینین. این در باطن شما تجلی میکنه، نفس شما در سقع خودش، در باطن خودش، در اون نهان خودش یه همچی تصویری میسازه. بنابراین اگر شما آدم قوی باشه نفستون، قوه خیالتون مثلا قوی باشه، ممکن چیزایی که در خارج وجود نداره به چشتون بیاد. اینه که حالا این قوه خیال یا مریضگونه خیلی قوی میشه، مثل کسایی که توهم تو فضای روانی دارن، قوه خیالش اینقدر قوی شده میگه من یه چیزی میبینم، واقعا هم میبینه ها، بدون اینکه در خارج باشه، قوه خیالش قوت پیدا کرده. اینو حالا گفتم خیلی اشاره وار بگم. ببینید این الان چی شما میبینین؟ از این یک بازتابی به چشمتون میرسه، میخوره به شبکیه چشمتون، قوه بینایی تحریک میشه، اعصاب شبکیه متاثر میشه، منتقل میکنه به بخش بینایی در قشر مغزتون، بعد اون وقت شما میبینی. درست؟ حالا فرض کنید این نیست، یک با نور یه همچی چیزیه. الان یه سیستمی هست تو همین عکاسی‌های سه‌بعدی بهش میگن هولوگرافی. یه هولوگرافی اینجا از این داشته باشیم، لیوانی دیگه نیست، مثل سینما اسبی نیست، شما ولی اسب میبینی. حالا فرض میکنیم که اصلا اون نوره هم نباشه. در حالت اول لیوان رو برداشتیم، اون انعکاس نور لیوان را ساختیم به صورت عکاسی. حالت دوم، نه لیوانی باشه نه نوری باشه، بتونن تو شبکیه چشم شما همون تأثیری را ایجاد کنن که وقت انعکاس این نور ایجاد میشد، شما بدون اینکه لیوانی باشه و نوری باشه در این چی میبینین؟ اون وقت این لیوان رو میبینین. یه پله عقبتر، اصلا به شبکیه چشمتون هم کسی کار نداشته باشه، بیاد تو اون قشر مغزتون، همون تأثری که وقتی که این را میبینین ایجاد میشد، بتونن با یک سری کارهای فعل و انفعالهای الکترو مثلا الکتریکی توی اون نورون‌های مغزی ایجاد کنن. شما لیوان میبینید در حالی که هیچ خبری بیرون نیست. پس شما بیرون را نمیبینید. چون اگه بیرون میخواستین ببینید، بیرون نباشه نباید این رؤیت صورت بگیره. این ادامه داره، بهش کار نداریم. میخواستم عرض کنم که شما هر ادراکی که دارین در باطن خودتونه، پس این بیرونیه چه کار است؟ صرفا زمین سازه که اون ادراک در باطن شما محقق بشه. در ادراکات باطنی دیگه بیرون زمین ساز نیست، شما خود باطن خودتون را ادراک میکنید، یعنی عالم و معلوم اینجا یکیه، بیرون را نمیخواین ادراک کنین. ادراکات باطنی در حقیقت دریچه هاییه برای اینکه خودتون را به خودتون علم پیدا کنین. عالم کیه؟ خودتون. معلوم کیه؟ بازم خودتون. مثل گرسنگی، شما وقتی که گرسنگی خودتون را ادراک میکنین، شک میکنین که منو خیلی احساس گرسنگی میکنم ولی شک دارم که گرسنه هستم یا نه. ممکنه گرسنگی کاذب باشه، یعنی شما معدتون پر باشه، ولی همون کاذب را دیگه تو شک نمیکنین. توجه فهمیدین؟ از اینا روشن‌تر ادراکاتیه که واسطه بدن نمیخواد داشته باشه، مثل درد و گرسنگی. باز واسطش بدنه. اگر واسطش خود نفس شما باشه، مثل ادراک نفرت، محبت، غم، شادی، اینا احساسای بدنی که نیستش که. خود واقعیت درونتون را میابید، همون خودتون عین وجود همون غضب، الان عین وجود همون غضب خود شماست. الان اینه که با تمام وجود، وجود خودتون را میابید. خود اون وجود را، خود موجودیت خودتون رو داریم، دوتا نیست، یک معلوم یک عالم. اگر اینطور شد تو ادراکات باطنی، چون خود معلوم حضور داره اونجا، میشه اسمش علم حضوری، واسطه نمیخوره. اینجا گفتیم این واسطه ادراک شماست دیگه. تو این واسطه ها ممکنه، چون واسطه با ادراک شما گاهی وقتا بخونه گاهی وقتا نخونه، اشتباه صورت میگیره، خطا صورت میگیره، شک صورت میگیره، نسیان حاصل میشه، امثال اینها. ولی در علم حضوری دیگه نه شکی داریم، نه نسیانی داریم، نه خطایی داریم، نه فراموشی داریم، هیچ. یعنی وقتی که کسی مییابد که من ناراحتم، دیگه شک نمیکنه که ناراحت هستم یا نه. به همین خاطر که تو این سنخ از علوم یقین حاصل میشه، یقینش هم قطعیه. نکته دوم. نکته سوم این که این علوم با علوم حسی که از راه حس حاصل میشه یه فرقی داره. شما وقتی که این منبر رو نگاه میکنی، همه یک چیز میبینی. چرا؟ چون یک چیز خارج از نفس شماست که اون واسطه شده تا شما در نفستون یک چیزی گزارش بدین. اما وقتی که به درون خودتون نگاه میکنین، چون درونهای ما متفاوته، هر کسی یک چیز میابه. الان کسی به خودش مراجعه کنه، یکی ممکنه حال ضعف پیدا کنه الان، یکی گرسنگی احساس کنه، یکی مثلا سیری، یکی درد، یکی هر کسی چیزی. بنابراین مشترک نیست، چون در درونش داره خودش را میابه هر کس. مطلب بعدی این که ادراک اینجا توسط واسطه و ابزار نیست، خود روح خودش را درک داره میکنه. الا این که یک اشتراکی هم این داره با هم، اشتراک و هم اختلاف البته، با حس‌های بیرونی، و اون این که مثل حس‌های بیرونی قابل قوت و ضعف این ادراکات. همینطور که ممکنه که چشش ضعیف بشه، نمیدونم گوشش سنگین بشه، ادراکات درونیش هم ممکنه ضعف و قوت پیدا کنه، حالا هم به خاطر نفس و تغییرات نفسانی، هم به خاطر امور خارجی. مثل اینکه مثلا میبینید که یک مریض شبا درد خودش را بیشتر احساس میکنه. وقتایی که مثلا این مثال را حکما میزنن، وقتی که مثلا یک مریضی با کسی داره صحبت میکنه، مثلا ملاقاتش رفتن، این به خاطر اینکه ادراکش داره پخش میشه به جاهای مختلف، چون باید تمرکز کنه به اون و تمرکز در آن واحد خیلی میسر نمیشه. همونطور که شما وقتی که دارین یک چیز رو خوب گوش میکنین، میبینین چشتون هم ندید نمیبینی چیزی رو، دارین یک چیز رو میبینین، مثلا دارین رانندگی میکنین، اون وقت نمیتونین در آن واحد تمرکز کنین رو چیزی که دارین میشنوین. به همین خاطر وقتی رانندگی میکنین گوشتون که درگیر نیست، ولی وقتی حواستون خیلی به جاده است، این چی گفت نفهمیدم، میزنین عقب. محال کسی در آن واحد دوتا تمرکز داشته باشه در آن واحد. منتها ذهن این قدرت سویچ شدن رو داره، میره روی چند لحظه، چند لحظه ممکن چند صدم ثانیه باشه، تو فضای رانندگی برمیگرد، هی حالت رفت و برگشتی داره تو ادراکات مختلفش. که این حالت رو بچه های کوچیک که ذهنهای قوی ندارن ندارن، به همین خاطر نمیتونن چند تا کار رو انجام بدن. تو بحث امور نفسانی هم همینطوره. وقتی که فردی به نفس خودش داره توجه میکنه، اون ادراک بیشتره. وقتی که توجهات نفسانی کمه، داره به بیرون توجه میکنه، ادراکات نفسانی خیلی ضعیفه. مثالش خواب دیگه. شما در بیداری هیچ وقت خواب نمیبینین. چرا؟ چون همش درگیر امور بیرونی هستین. کافی امور بیرونی قیچی بشه بخوابین. وقتی که خوابیدین، چون ادراکات حسی کلن تعطیله، ادراکات باطنی فعال میشه و همه خواب میبینن و همه وقتی میخوابن خواب میبینن، خواب یادشون نمیمونه. امکان نداره کسی بخوابه و چیزی نبینه. منتها وقتی که آدم به چیزهای مختلفی توجه میکنه، دچار غفلت میشه دیگه. حتی میتونه از درون خودش غافل بشه. به همین خاطر سر کلاس چرا معلم اصرار داره بچه ها با هم حرف نزنن؟ چون وقتی حرف میزنن نمیتونن به حرف معلم گوش بدن، محروم میشن از اون فهم و ادراکی که باید داشته باشن. چرا با موبایلش بازی نکنه؟ چون نمیتونه تمرکز کنه دیگه. بعد شب وقتی که میرسه، هم کسی نیست، هم ادراک بیناییش کم میشه، هم ادراک شنوایی و ایناش، کسی نیست باهاش صحبت کنه، این حس ها قطع میشه ازش. اون دردی که مریض داره هی گسترش پیدا میکنه. دردی که بود و بهش به خاطر کم توجهی، که به خاطر توجه به امور دیگه کمتر احساسش میکرد، تو شب بیشتر میشه. شبهای بیمارستان سخته، تجربه فهمیدن، چون بر میگرده به حالت درون خودش، توجهش بیشتر میشه، درد را بیشتر ادراک میکنه. خب این مطلب بعدی. پس ادراکات درونی، ادراکاتی که حقیقت خودش رو آدم ملاحظه میکنه. پس این یک. حالا یک سری ادراکات هست که آدم خودش رو اونجوری مییابد، مثلا تهی دست بودن خودش رو، فقر خودش رو، دو محب بودن خودش رو، سه امیدوار بودن خودش را مییابد آدم. منتها این یک، اگر فهمید که هیچی از خودش نداره، بعد اون وقت سریع منتقل میشه به کسی که این همه این امور را اینجا الان منعکس کرده. آینه اگر آینه بودن خودش را بفهمه همان، و صاحب صورت را درک کردن همان. آینه که میگیم منظور صورت تو آینه است، شیشه و جیوه مقصود نیست. اگه بفهمه من این صورتم ولی من هیچی نیستم، بلا فاصله منتقل میشه به اون طرف. بعضی چیزا دو طرف است، یه طرفش نباشه اون طرف دیگه‌ش هم محاله باشه. مثلا برادری، بگن ایشون برادر هستن، بگن خب چند تا برادر یا خواهر دارن، بگن هیچ، تک فرزندن. اصلا برادری زمانی معنا داره، این طرفش وقتی که موجود باشه حتما باید اون طرف داشته باشه. مثل محبت، عشق، بگن عاشقه، خب معشوقش که هیچ معنا نداره، عاشق بودن مبتنیه بر این که یک معشوقی باشد. فقر مبتنی، تکیه کردن مبتنیه بر این که تکیه گاهی باشد. و الاخر امید داشتن باید طرف امیدی باشه. این حالت که فقر را بیابد و غنی مطلق را اونجا حس کنه، امید را بیابد، قدرت مطلق را بیابد اونجا بفهمه، محبت را بیابد، محبوب علل اطلاق را ادراک کنه، وجدان کنه. این برای اولیاء خدا همیشگیه، به صورت یک واقعیت حقیقی خودشون و عالم را اینجوری میبینن. عارفی که به مقام عرفان رسید و متمکن در اون مقام شد، چه برسد به اهل بیت؟ اینجوری میبینه عالم، خودش و دیگران را آینه میبینه، همه را آیت میبینه. آیت یعنی همین دیگه. در حال عادی همیشه همین حال را داره، ولی برای ماها، برای کسایی که اینطور نشدن، که به درک باطن خودشون نرسیدن. درک باطن خود انسان خیلی کار مشکلیه. چند بار این رو همینجا عرض کردیم که شما اگه یه لحظه چشم خودتون رو ببندین، خودتون رو تصور کنین، چی میاد تو ذهنتون؟ بخواین خودتون رو تصور کنین، شبح یا جسم خودتون میاد دیگه، ولی که شما که جسم نیستین که، درسته؟ جسم رو بذارین کنار، دست و پا و گوش و مغز و قلب همه بره کنار، حالا خودتون رو تصور کنین، چی ادراک میکنی؟ هیچ. ما هنوز به ادراک خودمون نرسیدیم، شما که این نیستین، شما نه جسمین، نه دست و پا و سر و بدنین، نه ذهنین، نه خیالین، نه وهمین، نه تفکرین، هیچ کد. شما یک حقیقتی هستین که اینها را دارید، اون حقیقت اصل شماست. توجه فرمودین؟ حکما به ماها میگن بدنیون، یعنی کسایی که از خودشون بیش از بدن هیچی نمیفهمن، خودشون را به اشتباه بدن میبینن، بدن میپندارن. درک درون انسان یک کار سخته. من عرف نفسه عرف ربه. این درک هم درک شهودیه. شما زمانی خودتون رو میتونین بیابین که شهود کنین. خب اونا که خودشون رو هستی رو شهود میکنن، حق را هم همه هستی را حق میابن، میفهمن همه هستی حقه، یعنی اراده و جلوات حق. ما ها که این را نداریم، در حالت عادی این را نمیفهمیم. کی میفهمیم؟ بذار یه مثال بزنم. فرض کنیم ما اصلا خورشید را ندیده بودیم. الان که شما اینجا هستین میبینین که روشنه، لامپا را میبینین، نورا آشکاره. توجه فهمیدین؟ اگر همیشه نور مخفی بود، این نور مخفی ها کار میزن که اون منبع نور دیده نمیشه. خورشید اینطوری بود، هیچ وقت خورشیدی نمیدیدین، یکسان نور تو کل این عالم میدیدین. نگاه میکنه مثلا این روشنه، این روشنه، اون روشنه، اون روشنه، فرش روشنه، درخت روشنه، انسان روشنه، حجر روشنه، شجر روشنه، ما همه چی روشنه. اگر ما هیچ وقت منبع نور را ندیده بودیم، همیشه هم روز بود، هیچ وقت غروب نمیشد. چی اسم میکردیم؟ فکر میکردیم مثلا اینا ذاتا اینجوری هم دیگه، همه چی روشنه. اون وقت هیچ وقت به منبع نور توجه نمیکردیم. گفت من خودم روشنم دیگه. اون آینه میگفت من روشنم، اون آینه میگفت من روشنم، درخت میگفت من روشنم دیگه. اگر یه کسی توی همچی عالمی باشه، اینا کی میفهمن که نور جای دیگه است و هرچی نور داشتن مال کس دیگه ای بود؟ کی؟ وقتی که غروب بشه ببینن اه من چه تاریکم، مثلا نور ندارم. وقت شب یا باید خورشید رو وسط آسمان ببینم یا باید غروب کنم. عارف خورشید را وسط آسمان میبینه، نور مخفی براش آشکار. اولیاء خدا اینطوری هست. ما چون اون رو نمیبینیم به جهت ضعف بیناییمون، اینقدر ضعیفه تا بخوایم چشم به آسمان بکنیم نمیتونیم، در قعر چاه طبیعت گیر کردیم. باید این حالت برطرف بشه، یعنی نوری که فکر میکردیم نور من و شما و اون یکی اون یکیه، غروب کنه. کی غروب میکنه این نور از ما؟ تو بلاهای شدید. غروب انسان زمانیه که مستعسل شد، خودشو دارای نور، دارای قدرت، دارای علم، دارای توان اینا میدید. اگر مستعسل شد، دید که هیچ توانی نه خودش داره نه هیچ کس دیگه نمیتونه این بهش بده، این همون زمانیه که دیگه اون نوره ازش برداشته شده. آنچه از توان، آنچه از قدرت، آنچه از حیات، آنچه از علم، آنچه از قوت اینا بود، آنچه از غنا فکر میکرد که از خودش و از دیگران میدید، مییابد که معدومه، نداره الان، هم از خودش و هم از همه اشیاء مثل خودش ناامید میشه. یعنی اینا هیچ کدوم اونی نبودن که تا حالا فکر میکردیم. اون وقته که مییابد که نور بود ولی من نبودم، غنا بود مال من نبود، قدرت بود مال من نبود. اینی که تو این بلاهای سخت اول فطرت بیدار میشه، اون بلاهای سخت باعث میشه که اون توهمات استقلال و اون گرد و غبار غفلت و اینا بریزه. یه دفعه اول مییابد، بعد میگه یا الله. مییابد و میگه تو جایی که اصلا نه وهم اونجا کار میکنه نه فهم، اصلا فکر کار نمیکنه، فقط میخواد فرار کنه. تو زلزله در و دیوار رو از هم تشخیص نمیده، میخواد فرار کنه، خودش میزنه تو دیوار، دست و پاشو گم کرده. جا برای تفکر نیست، جا برای وهم نیست، جا برای خیال نیست. بعضی وقتا برای بعضی ها غیر از این حالت، برای بعضی که یکم پاکترن، اینا این برای کافر هم حاصل میشه. فرعون هم اون لحظه گفت یا الله. ولی برای که پاک، کسایی که پاکترن، مؤمنن و پاکن، برای اینا وقتایی که نفسشون پاک میشه و این پاکی قوت اتصال به حق را ایجاد میکنه، اون وقتا حاصل میشه. مثل برای شما وقتی که به وسعت هستی متصل میشین، در یک دل شبی، در یک نیمه شبی، در یک وقت سحری، در شب قدری یک دعای خالص میکنین، یه یا الله میگین، به وسعت هستی میبینین اونجا انگار قلبتون منشرح شده. اونجا که میگه میابه دیگه، اینطور نیستش که خدا رو نبینه، اون وقتای دعای خالصانه اینا احساس میشه. بعد برای اونایی که فطرتشون قبارش ریخته همیشه است، چون خصلت نفسه، برای اونایی که فطرتشون به این حد نرسیده، وقتی که یابش یک پتکی بهشون میخوره که اون گرد و غبار بریزه، زنگارها بریزه، یا وقتی که نفسشون را با اون عظمت اصلی متصل میکنن، این حاصل میشه. چون اینا همه در درون هست، برای اونایی که توجه دارند حاصله، برای کسایی که توجه ندارن حاصل نیست. با این اتفاقات حاصل میشود. بعد اون وقت تو شرایط خطر چون بود در همه بروز میکنه، چون اون زنگار میریزه. حالا اگه کسی خواست همیشه، مگه نمیشه همیشه این رو یافت؟ اونی که تو کشتی فرد میخواد بیابه همیشه آدم پیدا کنه نمیشه؟ چرا میشه؟ چجوری؟ فطرت رو قبار رو بیکنه. اصلا سلوک برای همین آمده، سلوک کن تا حق را بیابی. یه مقدار از بیرون آدم خودش رو جمع کنه. همش ما مشغول بیرونیم، با بیرون داریم زندگی میکنیم. به همین خاطر شب اول قبر برامون، اصلا مرگ برای ما ناراحت کننده است. چرا؟ چون همه بیرونی ها قطع میشه، شما میرین تو خودتون. قبر یعنی چی؟ یعنی شما هستید تو خودتون، تمام، میرین تو خودتون. خب تو همین دنیا برین تو خودتون. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یکم به خودتون بپردازین. بعد ببین چه عالمی در خودش هست که اصلا دوست نداره بیاد بیرون. هر کی در خانهش سنم دارد، گر نیاید برون چه غم دارد. عالم در شماست. سلوک، مراقبه، در خود رفتن، علیکم انفسکم، همه اینها، سحر خلوت کردن، یه مقدار با خود بودن، با خود یعنی با خدا، اینا باعث میشه که شما اون حال امید و اون حال یافتن قدرت مطلق و غنی مطلق رو، نمیدونم، محبوب مطلق رو در کنار حس فقر خودتون، حس عجز خودتون و حس حب خودتون بیابین. چون این دوتا از هم منفک نیستن. هر جا تو آینه نور دیدین، نور همونجا هست، منبع نور همونجا هست. بعد این نوع یافتنها مثل سایر براهین نیست. براهین فطری یه حسنی داره که علاوه بر ذهن، چون یه پایش عرض کردم شهوده و دریافت درونی، حسی از اون حقیقت با آدم میده. وقتی که حس ایجاد شد، حلاوتش هست، شیرینیش هست، انسش هست، بعد غفلت کم میشه، آثار فوق‌العاده پیدا میکنه. خدا رحم، خدا حفظ کنه حضرت آیت الله استادای حسنزاده یه تکی کلامی داشتن، کسایی که خیلی وقتا تو یک مسئله هی گیر داشتن و اینا، میگفتن چند تا شکار کنی درست میشه. با ذهن خب خیلی سخت خیلی چیزا رو پیدا کردن، ولی خدا قوت بیشتری از ذهن به همه شما و بنده داده. میگه برو ببین. حالا شما هی بگین مگه میشه مثلا مریض سرطانی، کور مادرزاد نجات پیدا کنه؟ کافی یه بار ببینین همچی چیزی تو حرم اتفاق افتاد، بعد اون وقت قوت یقین پیدا میشه. یقین‌هایی که اینجوری حاصل میشه از یقین‌های ذهنی به مراتب قوی‌تر. میگه دیدم امام رضا این کارو کرد دیگه. حالا شما بگونه عالم و آدم بگه نیست، من میفهمم این آبه. همه عالم و آدم بگن این کوه نوره. من خودم دارم میبینم دیگه، میدونم این مرواریده. عالم و آدم بگن یه دونه آشغاله. و در این مسیر به اینجا رساندن، قدرت حضرت ابا عبدالله بی بدیله، بی نظیره. که مرحوم آقای قاضی فرموده بودن کسایی که میخوان، کسایی که چشمشون به حقیقت باز شد، در یکی از دو حالت بودن، یکیش حالت توسل به حضرت ابا عبدالله، چون قدرت عشقی که حضرت ابا عبدالله به خدا داشتن این اثر را ایجاد میکن. خب دو برادر تنها ماندن دیگه، همه اصحاب رفتن، همه یاران شهید شدن، همه جوانان و نوجوانان از اهل بیت هم به شهادت رسید. تنهای تنها در مقابل یک لشکر این دو برادر موندند و خیلی زنان. حامل لوای حضرت ابا عبدالله وقتی که دید همه جمعیت، همه لشکر کشته شدن، برادرانش، پسر عموهاش و هیچ یار و یاوری برای برادر بزرگوارش نمونده، در این حال با حال گریه، در حالی که گریه میکردن، خدمت حضرت ابا عبدالله رسیدن. و قال یا اخی هل رخصتون، به من اجازه میدی که من برم به جنگم و خودم رو فدای شما کنم؟ وقتی که تنهایی برادرش را دید این چنین گفت. فبک الحسین بکاءً شدیدن، پس حضرت ابا عبدالله گریه شدیدی فرمود. حتی تلت لحیته المبارکه، تا اینکه عشق از ریش مبارکشون میچکید. این تیکه های فرمایشات حضرت ابا عبدالله آتش میزنه دل را، اون قربتشون. ثم قال یا اخی کنت العلامت من عسکری و مجمع عددنا، تو صاحب لوای من هستی، تو علامت لشکر من هستی، لشکری که الان دو نفر بیشتر نداره. و از آمدهیت تفرق عسکری، اگر تو هم بروی لشکر من دیگه کسی نمیماند. تو باعث جمعیت ما هستی. فیضا انت غدوت یعول و جمعنا الشتات، اگر تو بروی جمع ما پراکنده میشود و امارتنا تنبعث الالخراب، ساختمان ما خراب خواهد شد. فقال العباس فداک روح و اخی که یا سیدی. قد زاغ صدری من حیات دنیا، از زندگی بیزار شدم و اريد اخذ السر من هؤلاء المنافقین. فقال الحسین علیه السلام اگر میخوای به جهاد بروی، فطلب لها اولای الاطفال قلیلا من الماء. پس عباس رفت اون سپاه رو موعظه کرد، تحذیرشون کرد، اما نفعی نبخشید. به سوی برادرش برگشت، خبر داد. فسمع الاطفال ينادون الاتش الاتش، صدای اطفال را که شنید سوار اسبش شد نیزه و مشک را برداشت و قصد فرات کرد. پس 4000 نفر موکل فرات او را احاطه کردند. اونها را کنار زد، باهشون جنگید، 80 نفرشون را به قتل رسوند، وارد آب شد. فلما اراد ان یشرب غرفتا من الماء ذکر عطش الحسین و اهل بیته. توجه نحو الخیمه فقط او علیه الطریق، راه رو برش بستند و احاطو بهی من کل جانب، از همه طرف احاطش کردند. محاصرش فحاربهم، با اونها جنگید. حتی ضربه نوفل ابن نوفل الازرق على يده اليمنى فقطعها، دست راستش رو قطع کرد. حمل القربت على كتفه الايسر، مشک را به دست چپ سپرد. پس دست چپش را قطع کردن. فحمل القربت به اسنانه، با دندان گرفت. پس تیری به مشک خورد و ماء و آب مشک ریخت. سپس تیر دیگری به سینه مبارکش.